پرژن BMS تقدیم می کند.
آن 18 نفر
دوستان عزیز، درود بر شما، روز و شب شما خوش. خوش آمدید به قسمت دیگری از مجموعه آن 18 نفر. من هومن عبدی هستم و در ابتدای قسمت 27 که آخرین قسمت از این مجموعه است، خدمت شما عرض ادب دارم و تشکر میکنم که هم این هفته همراه ما هستید و همین که در طی این 27 هفته همراه این برنامه بودید. میدونید که این برنامه به مناسبت 200 سال تولد حضرت باب تدارک دیده میشه در رادیو پیام دوست و تقدیمتون میشه و امروز همراه با جناب خورسندی عزیز آخرین قسمتش رو تا دقایق دیگه تقدیم شما میکنیم. از اینکه همچنان همراه برنامه خودتون هستید پیشاپیش از شما تشکر میکنم. خب جناب خورسندی عزیز، همراه همیشگی برنامه آن 18 نفر، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
روزتون بخیر و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. خب ما هفته گذشته در شرح احوال جناب قدوس همچنان ماجرای قلعه شیخ طبرسی رو ادامه دادیم. از فداکاری های اصحاب قلعه شما فرمودید، از وضعیتی که به اصحاب گذشت در طی اون چند ماه محاصره، از تنگتر شدن حلقه محاصره توسط نیروهای دولتی، از عدم تناسب چندین هزار نفری اون سپاه و چند صد نفری نیروهای داخل قلعه، از آرایش شدید نظامی و تعلیم دیدگی نیروهای دولتی و برعکسش این طرف دوستانی که بر حسب ضرورت دور هم اونجا جمع شدن و از قبل هیچ نقشه‌ای و برنامه‌ای و آموزشی و آرایشی تو این زمینه نداشتن، راجع به همه اینها صحبت کردیم. اگه موافق باشین ادامه ماجراها رو با همدیگه پیش ببریم این هفته.
ببینید، اصولا از شروع قلعه طبرسی تا پایان حدود 9 ماه طول کشید.
بله.
و اون از موقعی که اوضاع سخت‌تر شد یه چیز حدود 3 ماه از قلعه گذشته بود.
درست.
یعنی حدود 2 ماه طول کشید که این قوانینی که رفته بودن برای تاجگذاری شاه برگردن، نیروهاشون رو بسیج کنن و حالا دیگه به افتخار دولت حملات منسجم رو شروع بکنن.
بله.
و هی به تدریج مطلب رو جدیتر بکنن.
درست.
در طی این مدت جناب ملا حسین شهید شده بودند در اواخر ایام قلعه.
بله. در اواخر قلعه
و به امر جناب قدوس جسد ایشون رو در جایی پنهان دفن کردند، جوری که کسی جز چند نفر نمی دانستند.
درست.
و الحمدلله هنوز هم
محفوظه
انشاءالله. عرضم اینجا بود که بلی، به هر حال شدت بلایا به حدی بود که اصحاب واقعا جز آب دیگر چیزی برای خوردن نداشتند.
چیزی نزدیک به 6 ماه این وضعیت است
و نیروی دولتی هم نتوانسته بود پیروز بشه.
بله.
در اینجاست که شما میبینید که شاهزاده مهدی قلی میرزا، این شاهزاده معروف قاجار، قرآنی رو مهر میکنه.
بله.
و پشت اون قسم یاد میکنه که از قلعه خارج شوید.
بله.
و حالا که اینطور هست تسلیم بشید و به اوطان خودتون برگردید.
بله.
و من ضمانت میکنم که شما رو از مازندران به بیرون بفرستن و تمام بشه موضوع. یعنی حالا که نتوانست بود به هیچ طریقی مطلب رو حل بکنه، به این راه
به این حیله در واقع متوسل میشه.
و اون قرآن که میاد جناب قدوس میفرمایند که البته که این مرد دروغ میگوید، یعنی که نیتش به آنچه که گفته یکی نیست.
بله.
اما ما به کتاب خداوند باید احترام بگذاریم.
بله.
و چون قرآن رو حکم قرار داده و قسم خورده،
درسته،
ما این قسم رو محترم میشماریم و از قلعه خارج میشیم.
بله بله.
یعنی میخوام عرض بکنم الگویی رو گذاشتم برای رفتار بعدی جامعه جدید که اگرچه بعضی اوقات میداند که مخالفینش به همون قوانینی که خودشان وضع کردن هم پایبند نیستند، اما او
ما احترام قلبی خود
قانون رو رعایت خواهد کرد و احترام قلبی و اطاعت خودش رو از آنچه که قرار هست افراد از آن اطاعت بکنند
بله.
حفظ خواهد کرد. به این ترتیب قدوس و باقی مانده اصحاب اسلحه‌شون را می‌گذارند و خارج می‌شوند. قدوس با چند نفر از بزرگان اصحاب در اتاق شاهزاده سفره پهن می‌کنه و دعوتشون می‌کنه که بشینند و بقیه اصحاب رو براشون در اردوگاه جای پهن می‌کنن و غذا براشون میارند و جناب قدوس فرموده بودند که تا نگفتم دست به غذا نزنید. ولی اون پیک رو در از تو راه میکشند و بعد بر سر این سفره غذا نیروی دولتی حمله میکنه و کل اصحاب جناب قدوس رو میکشه یا اسیر میکنه و بعدا میفروشه، ولی اکثرا میکشند. اون افرادی اسیر میشن که بسیار از خوانین و افراد معروف بودند
صحیح.
و نیروهای دولتی امید داشتند که با فروش اونها خسارت هنگفتی یا فدیه هنگفتی بتوان از خانوادهشون بگیرند. و شاهزاده مهدی قلی میرزا قدوس را با خودش بر میداره که بیاورد تهران و نشان فتح خودش رو به پادشاه جدید
تحویل
بده. قسم خورده بود که من شما رو به تهران خواهم برد.
ببخشید من یه سوال همینجا بکنم، اون مجموعه که فرمودین دوره هم جمع شدن جناب قدوس و مهدی خارج از قلعه است دیگه در واقع، یعنی
بله دیگه همه خارج از قلعه، قلعه دیگر برقرار نیست.
خب اصحاب در واقع
پس از بین رفتن و قدوس با شاهزاده به بار فروش با بول فعلی میاد. در اینجاست که سعید العلماء این عنصر کینه توز وارد دوباره میدان میشه. این فردی که در تمام این مدت از ترس جونش نزدیک قلعه هم نشده بود
بله.
حالا فرصت رو غنیمت میشماره که بره و شاهزاده رو تهدید بکنه و تطمیعش بکنه با مقدار زیادی پول که این اسیرت رو لازم نیست به تهران ببری.
درسته.
و من هم میتونم مردم هم هدیه زیادی میده و هم میگه که من مردم رو تحریک میکنم که این پیروزیت اینجوری از بین بره
بله.
درگیر مردم بشی. و مهدی قلی میرزا که زودتر میخواسته بره که خبر فتح رو بده از اتاق میاد بیرون و میره و جناب قدوس رو در نزد دشمن اساسیش یعنی سعید العلماء تنها میذاره و او ایشان رو در دست مردمانی قرار میده که تهیج شده بودند و حالا پیروزم بودند
بله.
و میدونستن که اصحاب قلعه هم قلع و قم شدند و دیگه هیچ چیزی مانع از رذالت و خشونتشون
نمیشه.
قسمتی از زیارتنامه جناب قدوس از حضرت باب. به نام خداوند امنع اقدس. قدوس قدوس قدوس، به راستی که نور خداوندی که جز او خدایی نیست بر قلبت باد و بر قلب هر که در نظر و قلب تو بود و بر روح تو باد و بر روح هر که در روح تو بود و بر نفست باد و بر هر که در نفس تو بود و بر جسدت باد و بر هر که با جسد تو بود و بزرگی از جانب خداوند بر قلبت باد و بر قلب هر که خلق شد از نور پاکی تو و بر روحت باد و بر هر که خلق شد از روح ستایشگر تو و بر نفس تو باد و بر هر که خلق شد از نفس یکتا پرست تو و بر جسد تو باد و بر هر که خلق شد از نور تکبیر تو، به راستی که به مقام بلندی رسیدی و بالاتر از تو صاحب مقامی نیست.
خب با ادامه برنامه آن 18 نفر در خدمت شما هستیم. جناب خورسندی، پس جناب قدوس در دست سعیدالعلماء مهدی قلی میرزا ترک میکنه و میره
و شهر رو میگذاره برای این مردمان که حالا میتونن هر کاری که دلشون میخواد
با قدوس
انجام بدن. یادتونه که مرز کردم که جناب قدوس پیشبینی کرده بودن که عروسی بله. من در سبز میدان بارفروش خواهد
بله،
بود
بله، بله، بله.
در این حالی که خونالید و هر کسی ضربه بهشون میزد، یه باره میفهمن کاش مادر من بود، مادرش حالت صعود کرده بود و عروسی من رو میدید.
درسته.
و شاید به همون تلخی قصه‌ای که راجب حضرت مسیح هست در اواخر ایام حیاتشون میتونیم بگیم که اینجا یکی از افرادی که تبری کرده بود و برگشته بود اومد و به صورت ایشون توفی انداخت و گفتش که حالا اگه میتونی خودتو نجات بده. این یکی از تلخ‌ترین قصصی هستش که میشه یاد کرد از افرادی که در اصل به کسی که از خودش دفاعی نمیتونه بکنه
بله.
کاری میکنن. به هر صورت ایشان رو قطعه قطعه و شهید کردند
در
سبز میدان بارفروش و به این هم بسنده نکردند. کاه و کلش برنج رو روی این بقایای جسد ریختند و آتشش هم زدند و این همون جوری کنار این سبز میدان بود تا اون ملا حمزه شریعت مدار شبانه دستور داد که بقایای جسد رو جمع بکنن و در یک جایی در نزدیکی در مسجد و مدرسه خودش دفنش کرد.
درسته.
به این ترتیب حیات پرافتخار قدوس خاتمه یافتشون ازدواج نکرده بودند.
بله.
اون خواهرشون هم که نزد شریعت مدار بود بله. به زودی دق کرد.
آه.
برادر ناتنیشون هم که توسط خود شاهزاده کشته شده بود. از همه این خانواده یک برادر باقی ماند که به نام دایی صادق در میان احباب شناخته شده بود و بسیاری از روایات مربوط به ایام قدوس از زبان این شاهد عینی است. به این ترتیب جناب قدوس شهید شدند و با شهادت ایشون یکی از پرافتخارترین قصص تاریخی امر جدید خاتمه یافت، چیزی که به نام سرنوشت پرافتخار مؤمنین اولیه حضرت باب یاد می‌کنیم که 9 نفر از آن 18 نفر
بله.
در این واقعه شیخ طبرسی جام شهادت رو نوشیدند.
درست. بسیار خوب. خوب اولا خیلی ممنون بابت اینکه در طی این مدت محبت کردید و همراه ما بودید و اینطور دقیق مو به مو هر آن چیزی که از دل اوراق تاریخی به جا مانده امکانش بود با همدیگه مرور کردیم. در واقع به فرموده شما اینجا ورق این اتفاق جدید بسته میشه و برنامه ما هم به دقایق پایانی خودش نزدیک میشه. اگه موافق باشین یه مروری بکنیم بر همه این اتفاقاتی که نتیجه گیری بکنیم و ببینیم که واقعا دیانت بابی و امر جدید چه تأثیری تو این جامعه گذاشته، حرکتی رو آغاز کرد این 18 مؤمن اولیه که مرور کردیم در طی این 27 هفته چطور با سرنوشت‌های مختلف و با رویکردهای مختلف، با سبقه‌های متفاوت، با میزان تحصیلات متفاوت، خانواده‌های مختلف، شرایط مختلف، به هر حال همه با هم مظهر ظهور رو پیدا کردن و چطور باعث تغییر و تحولی شدن که هنوز که هنوزه آثارش در دنیا باقی است و همینطور شعله عشقش داره هر روز شعله برتر و گسترده تر میشه.
بله، من فهم میکنم که این خیلی مطلب جالبیه، تنوع بی اندازه این افراد.
بله.
این که به نوعهای مختلف عکس العمل نشون دادند.
بله.
بعضیا در نهایت شکوه، بعضیا ضعیفتر و خفیفتر، همه جنبه های حیات انسانی رو نشون میده. ولی شاید مهمترین مطلب این باشه که اگر از جامعه بسیار بسته
درست.
عقب افتاده در تحت فشار دول خارجی با حکومتی نه چندان خیرخواه و نه چندان توانا.
بله و نه چندان خیرتمند.
بله می شود با تأثیر پذیرفتن از پیام الهی چنین افرادی رو پیدا کرد و چنین تغییری رو ایجاد کرد و در طی یک مدت کوتاه اون مملکت رو به حرکت آورد. چرا تکرار اون در دوره‌های دیگه امکان پذیر نباشه؟ یعنی داستان 18 نفر مؤمن اولیه‌ای که تنها چیزی که برایشون مشترک بود اطمینانشون به اثر بخشی پیام جدید بود.
بله بله.
که جهانی رو متحول کردن و ما هنوز می‌بینیم که چقدر در جهان مؤثرند، میتونه الگویی باشه برای اینکه حرکت خالصانه صادقانه در مسیر رضای الهی چقدر میتونه جهانی رو تغییر بده و مایه امیدی برای ما در همه اون لحظاتی که فکر میکنیم که قوای تاریکی و سیاهی اونقدر زیاده که روشن شدن افق
اصلا
از نظر دور شده.
خب دوستان عزیز، این آخرین بخش از آخرین قسمت مجموعه آن 18 نفره که تقدیم حضورتون میشه. جناب خورسندی، سوالی که داشتم این هستش که زمانی که آخرین نفر از این 18 مؤمن اولیه جناب قدوس به شهادت میرسن، حضرت اعلی همچنان در قید حیات بودن و
در حبس
بودن، زندانی بودن. میشه برامون بفرمایید که این اخبار موقعی که رسید بعدش هیکل مبارک چه اتفاقاتی افتاد؟
خب این خبر بسیار محزن.
بله.
و ناراحت کننده شهادت در از سرسبد مؤمنین، گلهای سرسبد مؤمنین امر جدید، سردسته اونها جناب قدوس و بعد جناب مولا حسین و امثال این، در حالی رسید که حضرت اعلی در اواخر ایام حیات مبارکشون بودند. روایت شده و که ایشان بعد از آن دیگر هرگز کسی سرور رو در هیکل مبارکشان ندید و ماها اشک از چشمان مبارک جاری بود. حجمی چند برابر قرآن کریم آیاتی است که در مصائب جناب قدوس و جناب مولا حسین
نازل
فرمودند. کسی رو به نام آدم السیاح از اهالی مراغه، عادی گزل، فرستادند که از قبل ایشان به مازندران بره و اون اراضی طیبه مبارکی که به خون این نفوس برجسته آغشته شده رو زیارت بکنه. به هر حال این مجموعه امور باعث شد که حضرت اعلی، حضرت باب، قبل از شهادتشون با حزن بسیار ایام اخیر عمر مبارک خودشون رو به سر ببرند و میشه گفت یکی از محزن‌ترین ایام حیات مبارک بوده و این در این حال این سرعت وقایع طبق اون بشارتی که در آثار الهیه هست که در قیامت 500 هزار سال یک روز
اتفاق میفته،
یعنی روزش 500 هزار ساله، که نشانه شدت وقایعی هست که اتفاق افتاده و فی الواقع زمان طولانی در زمان کوتاه خلاصه شده. شاید قلعه تبرسی هم نشانی از این باشه. شدت این وقایع همه با هم باعث شد که دوران دیانت جدید به سرعت به ظهور جدیدی وصل بشه.
درسته.
و به این ترتیب این شب تار با خورشیدی جهان افروز جاودانی و ثابت بشه دستاوردهاش و نماند که یاد این اصحاب و این فداکاری ها و آن ظهور عظیم در خاطره ها لحظه کمرنگ بشه. یعنی سرعت وقایع باعث شد که دو ظهور مهم پی در پی اتفاق بیفته و این فداکاری ها به دوران جدیدی از قهرمانی ها وصل بشه که انشاءالله ما هم از ثمرات اون بهره ببریم
انشاءالله. بله همینطوری که میفهمید وقتی آدم این وقایع رو مرور میکنه میبینه که چقدر نکات مختلفی توش هست که ما ممکنه تو زندگی روزمرهمون خیلی بهش توجه نکنیم. یه نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود این که برای من لااقل اینجوریه، بخشی از این تاریخ خیلی موندگاره تو ذهن و روح هم به خاطر اینکه گاهی وقتا فکر میکنم کاش درست شنیده میشد اون حرف، کاش بررسی میشد، کاش یه زمانی صرف دقت کردن بیشتر، صرف تأمل بیشتر میشد. و چقدر حیفه که این اتفاقات تو همونطور که شما فرمودین توی برهه زمانی کوتاه پشت سر هم این شکل به این روال پیش میاد که آدم فکر میکنه شاید اگر کمی انصاف، شاید کمی اگه فکر کردن بیشتر، راهنمایی گرفتن، بررسی کردن، نمیدونم، شاید اگه مجموعه اینها در کنار هم قرار میگرفت خیلی روی کرد انسانها متفاوت میشد و سرانجام جامعه ما سرانجام دیگری میشد. به هر حال متشکرم که در طی این 27 هفته محبت کردید. من میدونم که به هر حال ما فقط این بخش ظاهری حدوداً 20 دقیقه‌ای که از شما گرفتیم رو اینجا می‌بینیم، ولی حقیقت ماجرا اینه که این برنامه زمان زیادتری از شما گرفت. متشکرم از محبتتون، متشکرم که همراه ما بودید، گویند که قطعاً بدون حضور شما این برنامه نمی‌شد. از پارسا فنایان عزیز باید تشکر بکنم، تهیه کننده خوب این برنامه که محبت کرد و در واقع با ذهن خلاق خودش چارت اصلی این برنامه رو تدوین کرد و این ماجرا بالاخره به سرانجام رسید و به مناسبت 200مین سالگرد تولد حضرت باب این مجموعه شکل گرفت و تقدیم شنونده های خوبش شد.
من هم خیلی ممنونم که این فرصت رو من دادید. همه عزیزان رو به خداوند میسپارم و خوشحالم که این فرصت هست که راجع به مسائلی که حیات ما رو الان شکل داده بیشتر فکر بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم، خسته نباشید. دوستان عزیز از شما هم تشکر میکنم، روزها و ایام بسیار خوبی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.